بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله نهاية النهاية جلد دوم صفحة 113 عبارتشون اینه که نقول ان الصواب في الواجبات والمستحبات حتى التوسليه منها متوقف على اتيان العمل بقصد الامتثال فيكون معتبرا في موضوع الصواب في مطلق المطلوبات ما هو معتبر في خصوص الصحة في العبادات وعليه فإشكال الاحتياط في العبادات يعم بالنسبة إلى استحقاق الثواب مطلق الواجبات والمستحبات تا آخر صحبت تا حالا در احتیاط در عبادات بود و اشکال شده بود که در عبادت قصد قربت لازمه و بدون قصد قربت عمل عبادی صحیح نیست پس مقوم صحت عبادت و عمل عبادی قصد قربت بود قصد قربت هم یعنی قصد امتثال امر مولا خب در موارد احتیاط من یقین به امر ندارم احتمال بدم که شاید امری باشد به قصد امتثال امر اگر احتیاط کنم یک تشریع کو امری که قصد میکنیم بدون این قصدم این عمل عبادی نخواهد شد این اشکال بود و جوابهای دادن که به یک وسیله ما امری درست میکنیم برهان ام و لم و اخبار من بلغ و از راه هایی که آقایون خواستن این صحت عبادت درست کنن نهایت و نهایه حالا میفرماید این اشکالی که تا حالا در احتیاط در عبادت بود این اختصاص به همین عبادت ندارد در هر واجبی و یا هر مستحبی اون ثوابی که تعیین شده در اون عمل، رسیدن به اون ثواب متوقف بر قصد امتثال امره. یعنی اگر امر را به قصد این که خدا خواسته انجام بدم، به اون ثواب نائل میشه، ثوابی که تعیین کرده خداوند. و اما اگر به این قصد نباشه که ثوابی در کار نیست، خواه اون عمل واجب یا مستحب عبادی باشن و خواه توسلی، در همه واجبات و مستحبات خواه عبادی باشن و خواه توسلی، رسیدن به ثوابی که تعیین شده توقف بر قصد عمل دارد. پس اون اشکال در احتیاط در عبادات توسعه پیدا کرد و همه واجبات و مصابات میگیرد. نهایت در عبادت از دو جهت، هم صحت عبادت توقف بر قصد عمل دارد و هم ثوابی که براش تعیین شده، رسیدن به اون ثواب توقف بر این قصد عمل دارد. پس علی حالین این مشکل اختصاص به احتیاط در عبادات ندارد، در رسیدن به ثواب در مستحبات و واجبات، چه عبادی چه توسلی، همین مشکل هست. تا قصد امتثال امر نباشه ثواب یا عاید ما نمیشه. فرض اینه که امر از کجا پیدا بکنی؟ خب جوابش هم طبیعی است که همون جواب اکتالا دادیم، که قصد امتثالی که لازمه خصوص قصد امر مولا نیست. همینقدر که عمل اضافه به خداوند عالم پیدا کرد، چه به قصد امر، چه به قصد محبوبیت، چه به قصد مصلحت، کافی خواهد. پس اشکال در احتیاط در عبادات توسعه پیدا کرد، رسیدن به ثواب در واجبات و مستحبات را هم مطلقا شامل شد. هیچ فرقی بین عبادات و توسلیات نیست. البته اگر زنده بودیم و مشکلی باز پیش نیامد، مثل سال گذشته که هم شما مشکل داشتید با این بیان بعد ما در این مدت به خاطر مریضی و هم بنده، انشاءالله میرسیم مصباح در جلد دوم صفحه 316. مرحوم آقای خویی میفرمایند که ان الاوامر مطلقا توسلیتون، تسقطو به اتیان متعلقاتها، و الفرق فی متعلقاتها. از مطلق الاوامر توسلی، از متعلق الاوامر توسلیه، ذات العمل و تعبدیات مقیدون به اتیانه مضافن الى المولا. کانت تقدید و عقلن او شرعن بالامر الاول او بالامر ثانی. خلاصه این فرمایش مصباح اینه که همه اوامری که ما داریم همشون توسلی هستن، ما امر عبادی اصلا نداریم، همش توسلی است. پس این تقسیمی که آقایون کردن که میگن واجب عبادی، واجب توسلی، مستحب به عبادی، مستحب به توسلی، خب اگر همه امرها توسلی است به تقسیم با چه ملاحظه‌ای هست؟ میگن تقسیم به اعتبار متعلقه، امرها همش توسلی است، نهایت متعلق این امر گاهی مقید هست به قصد قربت و در بعضی از جا مقید نیست. در هر جایی که اون مأمورون به که متعلق امره مقید بود به قصد قربت، این میشه عبادی، امر میشه امر عبادی، و در جایی که مقید نبود امر میشه امر توسلی. حالا اون قیدی هم که در امر عبادی هست از هر ناحیه‌ای که باشه، چه به حکم عقل باشد که مرحوم آخون میگن، میگن چون قرض حاصل نمیشه بدون قصد قربت، پس عقلن قصد قربت لازمه، و چه با امر دوم باشد که مرحوم نائنی قائله، مرحوم نائنی میگه چون با یک امر که نمیشه احتیاط کرد، با دو امر باشد، یک امر به خود این پیکر عمل، امر دوم میگه اون امر رو به قصد امرش احتیاط بکن تا قصد قربت درست بشه. و چه بگیم قصد قربت به همون امر اوله که مختار خود ما سنی های خودی. پس در هر صورت چه ما بگیم که همه اوامر توسلی هستن که مرحوم های خودی میفرماین فرقشون در متعلقه، و چه بگیم بعضی توسلی و بعضی عبادی هستن که بقیه میگوین. بیان نهایه این بود که در همه واجبات و مستحبات برای درک اون ثواب قصد قربت لازمه. پس اشکال احتیاط تنها در باب عبادات نیست، در همه واجبات و مستحبات. جوابش هم که همون جوابه که فقط اون چه لازمه عمل مضافن الی المولا باشه، لازم نیست که حتما قصد امر باشه. تو شما میگین امری نیست، قصد محبوبیت هم درسته، قصد مصلحت هم درسته، تازه امر رو به احتمال امر که ما انجام بدیم اضافهش مولا خیلی بیشتر خواهد بود، که در این حالی که من یقین به امر ندارم احتمال امر میدم، به احتمال امر من امر رو انجام بدم، اونم مضاف به مولا خواهد بود. بله بله، ایروانی عرض کنم که نهایت و نهایت جلد دوم صفحه 113. بله بله، ایروانی استاد سطح مرحوم آقای میلانی هم بوده. خیلی دیگه بعد میرسیم به فرمایش آقای بسواد آقای خویی که انشالله بعد از تعطیل خواهد بود. آقای ایروانی مرحوم آقای میلانی فرمایم من سطح مکاسب رو پیش ایشون خوندم. آقای میلانی بله شاگرد مرحوم ایروانی بودن میتونم سطح مکاسب و خیال میکنم که فارغ فرمودن پیش ایروانی من میخوندم علای حال بود. خیلی خوب تطیب هم که انشاءالله بعد از تعطیلی گذرده بودیم و اگرم مردیم خدا ولی شروع درس نمیدونم واقعا که چیزی که ما نگفتن اونو بود هنوز اعلام نکردن. عرض کنم که شروع درس خیال میکنم که شنبه مثل سوم ربیعه یک شنبه چهارم همون یک شنبه شما شروع میکنیم چون معمولا شروع میگن یک شنبه و چهار شنبه به درخواد. خیلی خوب یک صلوات میبرستید. دیروز آران سالگرد در گذشت مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بود. بلا جان نفهمیدم بفهمم. عرض کنم که حالا قبل از آنی که ازشون داستان ما نقل کنیم واقعا بعد از سال گذشته چند روزی که ما درس گفتیم عذرخواهی کنم چون برام صحبت کردن خیلی مشکل بود لذا خودم از این بیانم خجالت می‌کشیدم که این مطالب چجور ما با شما القا می‌کنیم که گفت که نه شما می‌فهمید و نه ما می‌فهمیم و این واقعا مشکل داشت. هم برای ما تا الان مشکل داشتم الانم یک کمی دارم زود خوابم می‌گیره و هم یه تارور صوتی گروه اصلا مشکلی داره که صحبت کردن برام مشکله. یه مشکل بدی ما سال داشتیم و امیدواریم که بالاخره در حل بشه. در هر صورت مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان من چند جلسه خدمتشون رسیده بودیم مشهد. ایشون تابستان معمولا مشهد می آمدن و مرحوم آقای میلانی در روز صحن آزادی نماز جماعت می خوندن و پشت سر آقای میلانی همیشون مشهد که بود اقتدا می کرد با آقای میلانی. چند جلسه که ما منظرشون خدمتشون رسیده بودم میشه گفت تمام روایات اصلا در کف دست مرحوم آقای طباطبایی بود. هر کس هر روایت میخوند فورا میگفت این روایت مال کجاست، این تقطیش و یه مقدارش کجاست یا تقطیع نشده و تمام اینا مثل اینکه تازه مطالعه کرده اینقدر مسلط بر روایات بود علامه طباطبایی. عرض کنم که خب کتاب زیادی میشون نمیشه از جمله تفسیر قرآنشون المیزان. یادم نیست که کدوم یکی از آقایون اشکالش هم یادم نیست که میگفت که اشکال بزرگی به تفاسیر قرآن گرفته بودن تا تفسیر المیزان به دستشون رسید. زارن میگفت اروپایی و مسیحیان تفسیر المیزان رو که دیدن دیگه با کلی از اون اشکالشون صرف نظر میکنند. در صورت مرحوم آقای طباطبایی ما یک سال در شیراز بودیم. اون آقای خاری شیرازی بود خدا رحمت کنه که آدم خیلی کم نظیری هم بود. ایشون میفرمود که من قبل از انقلاب در شیراز در زندان بودم. زندان بودم و بالاخره تو تکون سلول و چی همون انفرادی هم بودیم. اون تشم آب میانداختن که انتن بیشنم رو پام میشستم. چون مرتبی بود نمیشد بیشنه. یک روز ما رو احضار کرد روی شهربانی شیراز و رفتم و دیدم یک پرونده قطوری آورد و هی ورق زد این کار رو کردی این کار رو کردی این کار رو کردی و بعد یک زور رسید و این پرونده بگوی عکس میشناسین. دیدم عکس شهید اندرزگویه که خیابون خستگرم برامشون کردم. شهید اندرزگوی یک طلبه سیدی بود که ساواکیه من خودم کتاب دیدم تو مدارک ساواک که بیشون میگفتن که مرد هفت چهره اصلا ساواک را علاف کرده بودن گیر کرده بودن که با ایچ کار بکنن. میگفتن مثل یک سوزن توی یک زبالدان که میاندازی در این حالی که سوزنی میکرد گم میشد نمیتونست میره بگیره. تا نزدیک های انقلاب چیزی به انقلاب نمونده بود که این سید رو گرفتن و اعدامش کردن. شهیدن دزگوری یک پسر طالبی هم در زاران چند سال قبل بود منزل ما در حصولن. میدونید چه کمکایی بهشون کردیم؟ ایشون میفرمود وقت ما دین یک شهید اندلت گفت عکسشون رو دونن و از کمکایی که ما بهشون میکردیم مطلعن گفتم دیگه پوست کله ما رو میکنن. تا وقتی که از کمکهای من بهشون مطلع نبودن زیر شکنجه آل حارج بقدر شکنجه کرده بودن که یک چشمش کور شده بود که بسا این کتاب اینجوری میگه و یک چشمش هم با عینک نمره بسا 12-13 مثل یک تعلیوان بود از بس که عینکش درش بود و یک دکتر شیراز در چشم بودش که دکتر اول ایرانن اونا به زحمت توانسته بودن یک مقدار نور با یک چشمشون نگه دارن اصلا این نمره اینجوری میگه میخوان من میخوادم اینقدر اینا قبل از آنی که مطلع بشن بر اون کمک های ما اینقدر ما شکنجه کردن که چشمم زیر شکنجه کور شد حالا که مطلع شدن چان کرد با ما پوست ما رو میکنن. همونجا میگم متوسل به ما شدم که غیر از شما هیچ کس دیگه از این چالمون نمیتونه در بیاره. متوسل شدم و سخت متوسل بودم. تلفن این مردی صدا کرد و گوشی برداشت تور کشید و گفت برنش تا فردا که الان مشغول تلفنم. ما را بردن باز انداختن تو همه سلول ما و بدنم مثل گید میلرزید. خدای نفردا ما چه معامل بکشن راحت میشن اما نه چه معامل نیکنن دیگه معلوم نیست. سواک اون زمانم بعضی از شکنجه هاش برادران رضایی بودن که بعد از انقلاب به مادر اونا مفتن مادر اصلا مجاهد هم چشیدیم. عرض کنم که 3 برادر یا 4 برادر بودن نال گرفته بودن و روی تاوی که سرخ کرده بودن اینا رو کباب کرده بودن. کتابش من خودم دارم برادران رضایی بعض اینا روی تاوه میداختن و زنده زنده کباب میکردن و بعد میداختن. اینقدر شکنجه میکردن این از خدای خبرهای ساواک زمان شاه. و یه وقت یادمه که منزل یکی از آقایان علمای تربت خان مشهد بودم همون وقتی که تازه انقلاب پیش شده بود که شکنجهگرهای ساواک را آوردن. یکی بود به نام تهرانی شکنجهگر مشهور ساواک بود. اون وقت آوردن محاکمش میکردن. مادرش هم همونجا بود. مادرش هم سرش تکان میداد و این بچه من خیلی استعداد داشت. من با لباس شوری بچه را بزرگ کردم و درس خوندم اینا. ولی از بس استعداد زیاد بود دیپلم گرفت دیگه ساواک جذب کرد. دیگه از ما جدا شد و حالا اینجا کشیده کارش. قرص اینه که بعد اون تهرانی گفت که با اعظم طالقانی مرحوم طالقانی دخترش اسم اعظم بوده اونم جز انقلابیون بوده با اعظم طالقانی کاری کردم که خودم خجلم. این من از خودم اون تهرانی شنیدم که گفت با اعظم طالقانی کاری کردم که خودم خجلم. این شکنجگری که جوانه مردم کباب میکرده حالا چه شکنجهی به دختر آقای طالقانی کرده بود که میگو خودم خجلم با همین تعبیر. حالا از اینه که اینا مردمان اینجوری بودن. آقای حاری میگو اصلا بدنم مثل بید میلرزید که خدا اینا فردا ما چه معاملی خواهند کرد. در همین حال که میلرزیدم فردا من چه معاملی خواهند کرد یه مرتبه علامه طباطبایی را مجسم شد. این تفسیر استاد تفسیر الویزان فرمود چه خبره؟ گفتم آقا اینجوریست. فرمود آیه نور رو بخوان. ما گفتم بسم الله الرحمن الرحیم الله نور السماوات و الارض تا آخر آیه این آیه رو خوندم. تا آیه رو خوندم علامه طباطبایی از نظرم غایب شد و یک آرامش و اطمینان من دست داد که همونجا رو پام نشستم و خوابیدم. انگار رو تخت خانم نشستم خوابیدم رو تخت خوابم تا صبح خوابیدم. فردا صبح هم دیگه تقریبا بدون نگرانی که انم منتظرم که کی ما را دعوت کنن برای بازی باز دیگه اون نگرانی از بین رفت. دو مرتبه که ما رو بردن دیدن که او رئیس عوض شده او تلفن که طولانی شد به تعویض همون رئیس بوده دیگری آمده. او که آمد یک پرونده از اول تا آخر هی برق زد گفت این کار کردی این کار کردی این کار کردی. پرونده به آخر رسید و اونجایی که مربوط به شهید اندرزگو بود تعبیر آقای حاری این بود که یا این کور شد ندید اون برگرد یا دو بار به هم چسبیده بود و ندید یا او برگرد از این وسط دستان پرمنده ما کسی در آورده بود بگو اون نبود اصلا. بعد ای تا به آخر خوند و گفت نه چیزی نیست این مندازه حقش دیگه مجازات شده و ما رو باز برگردن آورد به همون سلول انداختن. زندان تمام شد انقلاب پیروش شد ما از زندان در آمدیم. رفتم اون خدمت ارتباط مهم، عرض کردم آقا یادتون هست که در چه شبی در شیراز به داد ما رسیدن آیه نور رو بخوان؟ ایشون چیزی نگفت. دو مرتبه بلندتر گفتم چیزی نفرمود، سه مرتبه بلند گفتم چیزی نفرمود. فهمیدم که نمیخواد بگه که بله من آمدم و تو را از این مهلکه نجات دادم. این مرحوم آقای حاری شیرازی صدرالدین حاری، برادر امام جمعه آقای محی الدین، خیلی آدم کم نظیری بود مرحوم شیرازی. ایشون نقل میکرد که علامه طباطبایی خلاصه مشکل ما رو به اینجور حل کرد. بعد ایشون میفرمود که علامه طباطبایی مدت در شیراز مهمان من بود. علامه طباطبایی پدر خانم شهید قدوسی و دکتر مناقبی بود. دکتر مناقبی خیلی منبری خیلی مهمی بود و شهید قدوسی میکنه معلوم. اون وقت آیشه حاری میگفت که مدتیشون در شیراز مهمان من بود علامه طباطبایی. بعد از این مدت من خدمتشون رفتم، وقت خواست از شیراز برای تهران به قوم. گفتم آقا شما مهمان من بودید و یک حقی به گردن ما دارید، ما هم یک حقی به گردن شما دارم، میخوام یک سال شما بکنم، میخوام که بدون توری راست شبید جواب بدید. و ایشون فکر کرد و خیلی خوب بود میگم. گفتم که شنیدم که شما در تبریز که درس میخوندید و بالاخره به این تشکیلات رسیدید، حساب عادی نبوده، بهش مورد توجه ائمه قرار گرفتید. ایشون صبر کرد و چیزی نگفت. گفتم قول دادید که بگید. بعد فرمودن خیلی خوب. فرمودن من در تبریز که بودم سویتی میخوندم، یک استاد داشتم، اون تنها بودم. میرفتم پیش استادم سویتی درس میگفت، هر روزم درس روز قبل از ما بسا گوش میکشید. اینها یک روز درس رو درست بلد نبودم، استادم به من منت کرد، ما توبیخ کرد که تو که نمیخوای درس بخونی چرا وقت ما رو میگیری؟ خب تو که اهل درس نیستی، خب چرا وقت ما رو میگیری؟ این حرف استاد در من خیلی اثر کرد. از تبریز آمدم بیرون، رفتم بیابون و بالاخره تپه بود، بالاخره اونجا رفتم و مسائل پیش آمد که بعد داشتم و باعث شد که علی حال ادامه بدم به اینجا برسه. گفتم اونجا چه بود؟ گفت اگه هر چه بگه اونجا نخواهم گفت چه بود. ولی اجمالا این توبیخ استاد در من به قدری مؤثر شد که رفتم بیابون و یه تپه بود اونجا و ادعی داشتم، بالاخره اونجا دیگه هرچه هست الان من از اونجا و از اون بیرون رفتن باعث شد که این توفیق قضایی پیدا بکنم. این مرحوم آلی حاری نقل میکرد از مرحوم علامه طباطبایی. این آقایون خیلی بگردن ما واقعا حق دارن، اینا خیلی زحمت کشن و خیلی کار کرده و ما هم همینجور به سادگی نگاه میکنیم، ولی نه واقعا علت موقعیه مذهب تشیع و همچنین روحانیت در بین مردم این آقایون هستن و نه بالاخره اعمال حالا بعضی هستن که واقعا یک کارهای عجیب غریبی میکنن و نسبت های عجیبی به روحانیت میدن، خدا لعنتشون بکنه که این افراد اینجوری نمیبینن. اگر فرض کنید یک آدم یک کار مکروهی هم انجام بده، اونو چقدر پرپکان بکنن و به کجای هم به اصطلاح میرسن. یه وقتی هم عرض کنم، این داستان هم عرض کنم دیگه، حالا که بخیم تن مرحوم خانم تاها که این مکتب نجری زیر نظرشون بود به ما گفت که اینجا به یک جلسه ما داریم که آقای پرورش شهید رجایی وقتی جمهور شد، یک آقای بنام پرورش بود، این وزیر چیزش بود، آموزش پرورش بود، یا ای آقای پرورش از همین جمعیت مؤتلفه بود، نمیدونم از این مذهبی ها هم بود. آقای پرورش خانم تا گفت ایشون میخواست صحبت کنم، بایدم که شما هم باشه. گفتم خانم دیگه اینا بری زنا میخواست صحبت کنه. فرمون نهی اتومان همونم که از تهران هم هست، آقای صابری فر هم اونوقت شهردار بود، ایشون هم هست، پنج شش تا مرد هستن. گفتم خیلی خوب، آره پنج شش تا مرد ما هم یه اونجا رفتیم و پنج شش تا مرد بودن و نشستیم ما و یه آقای پرورش شروع کرد به صحبت کردن. از صحبت هایی که آقای پرورش کرد این بود که وقتی که بنی سعد از ایران فرار کرد و رفت، شهید رجایی ما تلفن کرد گفت سریع برو با دفتر بنی سعد، در دفتر بنی سعد یک اتاقیست، برو تو اتاق بینید چه خبره و زود برو قبل از آنکه کسی دیگه بره. با دام سه مرتبه اصرار که سریع برو قبل از تو کسی نره. ما هم دیگه سری آمدیم به دفتر بنی صدر، دیدیم دفترش هم به هم خورده و دفتر بزرگی هم است. هر چه نگاه کردم اتاقی در اتاقی نیست که در این دفتر بخورم. دقت زیاده کردم، دیدم این بغل دیوار یه جوی مثل من زیگ مو یک شکافی مثل این که هست. تا دست دادم یک در باز شد، رفتم تو اون. یه اتاق بزرگی است و یک میز بزرگی هست و چند تا عکس. رفتم دیدم که چند تا عکس بعضی از عالم‌ها، بعضی از خانم‌های لخت و عور، اینا در حال مونتاژ کردن بودن. عکس یک عالم با یک خانم در حالی که هر دو انگار از آب در آمدن، عکس‌ها رو مونتاژ می‌کنن که و این دیگه فرصت نکردم که جمع کنم، فرار کردم. این ساعت بررسی کردم، دیدم که چند تا اشکاف اینجا هست، در حال باز کردم دیدم از پایین تا بالا همه اشکاف پر از این عکس‌های تمام علمای ایران در هر شهری که هستن، اونایی که بین مردم وجهی دارن، چه انقلابی باشن و چه مورد توجه مردم، اینا یک عکس مونتاژ شده از یک خانم با این آقا مونتاژ کردن، همونجا قرار دادن و هر دو مثل که تازه از تو آب دریا در آمدن و لخت او رو یک همچه حالت مونتاژ کردن. و بعد به اینجا برخورد کردن که آقای بنی صدر منتظر بوده که در یه شرایط خاصی یه مرتبه تمام این عکس‌ها در ایران پخش کنن در همه شهرها و بعدم مرحوم امام رو علایار یا از بین ببره یا تبعیدش بکنن، چون بنی صدر کم شهادتی داشت که میگه من رئیس جمهورم و بالاخره این دموکراسی و از این حرفا نگفت و اینجوری بود که میخواست که بعد دیگه احساس کردن که کم شهادتی رو لذا گفتن که این مجلس هم رأی داد که این با درد ریاست جمهوری مخورن. جهت که بنی صدر بیرون کردن همین احساس کردن که میخواه امام رو کنار بزنه و خودش به اصطلاح آدم خیلی متکبری هم بود بنی صدر، خودش مستقل. این بنده خدا برای این که امام رو از بین ببره گفته اولی علما شهرهایی که در واقع مولقشون هستن از بین ببرم و بعد تمام اینا رو پخشم و آبروی همه رو بره، که در رفته و نتونسته به اینجا برسنم. این همون آقای پروشم زنده از سامولت و مکتب نرجس کن. ضمناً گفت که آقای مطهری به خودم گفت، مرحوم مطهری به من گفت که به ما دانشجویی که در آمریکا بودن گفتن در آمریکا یک مؤسسه در کدوم شهرش هست یک اسم دینی داشت، مثلا فرق تحقیقات اسلامی همچه چیزی. ما به اونا گفتم که شما به هر وسیله هست برین اون مثلا چه خبره؟ اینا گفتن نمیشه. گفتم ولی خود شما مسیحی معرفی بکنه. گفت مطهری گفت به من، گفت با دانشجو گفتم که ولی عنوان مسیحی هستم برید به اون مؤسسه. بعد مرحوم مطهری نقل کرد که این دانشجو که به نام مسیحی بودن رفته بودن اونجا، بعد دل من نقل کردن گفتن اونجا که ما رفتیم دیم همش ده نفر هستن که اینا چک سفید امضا هم دارن برای پول بگیرن و اینا زبانهای همه زبانهای مسلمانان بلدن، از عربی، فارسی، ترکی، اردو، هرچی هست بلدن و تحصیلات زیادی هم دارن و جامعه شناسی، روان شناسی خیلی مسلطن و اینا کار اینا اینه که به اصطلاح خودشو قرآن رو مطالعه میکنن، تناقضاتی که در آیات قرآن به نظر خودشو میبینن یا یادداشت میکنن که این آیه در این سوره با اون آیه در اون سوره با هم تناقض دارن مثلا. و همچنین کتابای معتبر اسلامی، چه کتابای شیعه چه اهل سنت، یک کتابای معتبر را مطالعه میکنن و باز اونجا مگه تناقضات بینشون میبینن، این را همه را یادداشت میکنن و شبهاتی استخراج میکنن از این قرآن و از این مطالعه کردن و به کشورها میفرستن و به همه کشورها یک سری شبهات نیست، حتی در یک کشور شبهاتی که میفرستن که القا بشه در دبیرستان و در دانشگاه یک سری نیست، برای هر استانی اینا یک سری شبهات مخصوص میفرستن، چون به اصطلاح آدمی فهمیده هستن، تحصیل کرده هستن و روانشناس و جامعه شناس عرفان هستن. فرض کنید برای استان خراسان یک سری شبهات میفرستن، برای تهران یک سری، همینجور کشورهای مختلف برای هر کشوری، برای هر استان یک سری شبهات میفرستن که اینا در دبیرستان و دانش آموز پرورش القا بشه. بعد خود مطهری میگه، خود پرورش میگه، میگه من معلم هستم، فرهنگی هستم، القا شبهه ممکنه یک ثانیه، دو ثانیه طول بکشه یا 5 ثانیه یک شبهه القا بشه، اما گاهی جواب این شبهه 5 ثانیه 6 ماه طول میکشه تا به زحمت کسانی که واردن جواب برای تهیه بکنن. این شبهات سر کلاس ها برای بچه ها القا بشه تا بعد دیگه همه شبهات دینی که بعد اون وقت کی جوابی شبهات بده دیگه با خداست معلوم نیست. بعد مرحوم نمال مواده زنده از پرورش میگفت که اگر نه این بود که قسم یاد کردین یاد من، اگر نه این بود که شهیدی و اون یاران شهید شدن، اگر اون داستان نبود معلوم نبود که سرنوشت این مملکت به کجا منتهی بشه. و اون برنامه‌ریزی که من دیدم که بنی سعد کرده بود و این پشتبانش پشت سرش این برنامه عجیب غریب بود، فقط شهادت بهشتی بود که یک مرتبه متحول کرد، تمام زحماتون خونسا شد و به جای این که بتن استفاده کنند بالاخره همه در رفتند و فرار کردند. و ایشون قسم یاد میکند اگر شهید شهادت بهشتی نبود اصلا مملکت معلوم بود به کجا منتهی میشد کار ما و کار شیهای این مملکت. این داستانی بود که او مرحوم نقل میکرد. در هر صورت اینا وقایعی بود که اینا قبل از انقلاب از این مسائل زیاد داشتن، ولی خب حالا مثلا با پریشما جوی بودیم یه داستان نقل میکرد. یه روحانی چند قبل فوت کرد که رهبری هم بهشون تسلیت بر تهران
شجونی بود.
بعد یک مصاحبه از او پخش کرد که گفت که به شما میگن که عرض کنم که شما یک عکس گرفتن با یک زن، عکس شما موند. گفت بله بریم عکس گرفتن. گفت خب گفت من رفتم پیش آقای فلسفی، او شجونی میگفت، پیش ایشون رفتم و گفتم آقا شما رئیس با آز از من از با آز تهرانم، عکسی با من با یک خانم برای من مونتاژ کردن با چکار بکنیم؟ آقای فلسفی قدم زد تو خانهش گفت برای منم عکس مونتاژ کردن. خلاصه بعد معلوم شد که یک خانم بعد اون که من گوش کردم میگفت که یک خانمی بوده عرض کنم که از اون خانمای عجیب غریب، اون وقت همین خانم با همین عکس گرفته رفته گفتم من شوهر دارم، اینش قطعا دروغه. پیش آقای فلسفی گفته آقای فلسفی من شوهر دارم، شوهرم من را ارضا اندر انجنسیت نمی کنه، حاضرم در اختیار شما باشم. در اختیار آقای فلسفی همونجا هم عکس گرفته، پیش آقای شتونی رفته همینجا. از جمله آقای لباسانه، آقای لباسانه دیدی از رفقای صمیم امام بود، پیرمرد سید خیلی هم محترم بود که هر که به امام کار داشت و میخواست خدمتشون برسه آقای لباسانه به اصطلاح واسطه میشد، خیلی سید محترمی بود. از جمله ایشون آقای قمی همینجور عکسای مونتاژ درست کردن با همین خانم تحت عنوانی که من شوهرم ارضا نمی کنم تا در اختیار شما هستم و بالاخره از این امثال که اینا میخواستن. آقای فلسفی گفت منم به همین درد شما مبتلا هستم. خلاصه بعد اون میخواست بگه که اینا آقایون اینجوری هستن چون اخیرا برای آقای کیر رئیس جمهور فعلی آمریکا او با او خانم دیگه که رقیبش بود اینا هر دو هم دیگر متهم میکردن. این میگفت تو شوهر زیاد داری، میگفت تو زن زیاد داری، همینجا با هم دیگر متهم میکردن. خیال بکنن برای که اونا را به اصطلاح تطهیر کنن این داستان رادیو فردای آمریکا بود ما جایی بودیم نقل میکرد، این داستان آورده بود که نه بابا این آخوند ایران هم اینا هم همینجوری هستن از رئیس جمهور ما بهتر نیستن. بله اکمتر بله انشالله مونتاژ. علایه حالی این من تعجب کردم که واقعا چه آدمای عجیب غریب هست. بعد یادم اومد این داستانهای پرورش که میگفت که وقت بنی سعد زفر رفتیم و با دفترش دم از این عکس ها مونتاژ کرد که یک مرتبه عقش کنم. در اصلاد این آقایون مشغول کار هستن و نهایت قدرت معنوی ایران که اون نیروی واقعا ولایت هست از اون قدرت غافلند و نتونستن و نخواهند توانست. علایه حال این آقوین آقا من دو نفر دو سه نفر دیگه میشناسم از علمای موجه کشورهای اطراف ما، یکی خیلی موجه بود. بعد یک دفعه ما گفتن که ایشون یه مقدار بعد گفتن چه شده، گفتن که یک خانم وادار بکنن به اصطلاح این به عنوان خبرنگار خیلی هم زیبا و کذا و کذا ما رو از ایشون صحبتوی منو و بعد بالاخره کم پیشنهاد بکنن که من شوهر حاضرم که مطعه شما بشن. سیغه این آقا مشاو در همون حالا اون وقت عکس میگیرن. بعد که عکس میگیرن این عکس دست دولتشون و تشکیلات امنیتشون میرسه. مولان پیش میگن این عکس میبینی یاد دیگه بعد از این چیزی نگو و یا این که این عکس ما منتشر میکنی. یک دیگه از علما یک از کشور اسلامی اطراف خودمون مرد محترمی بود، یک فردی حالا یا میمیره یا کشتنی دختر از این باقی میمانه، یه دختری میبرن به خانهشون که منزل شما باشه. بعد از مدتی اون وقت با طور ترتیب میدن که این آقا با همین دختر تو خانه پناه آورده، الان یه حال یک عکس اینجوریش بکنن و آبرو و بنده خودم تقریبا بردن. دو تا از علمای دو تا کشور اسلامی اطراف خودم هست که من یقین دارم و میدونم به همین وسیله اینا قفلشون کردند و مثلا دچار یعنی وقتی دست از پا خطا نکنند که اینجوری خواهد بود. در حصولیت خدا بله به همشون جزا خواهد دادشون. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق عمل به دستیات دینمون انعاده فرماید برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعان و تعالی در فرجمون صلوات بفرستید.